صفحه 296 ورود ولیعهد ایران و بیماری ناگهانی بانو کرزان. در این احوال مشکلی پیش آمد که نزدیک بود تمام برنامه ریزی هایی که در تهران قبل از حرکت تدارک دیده بودیم به هم بریزد. به این ترتیب که دولت ایران اطراف بندر بوشهر برای پذیرای مهمانان دو خانه آماده کرده بود. یکی از خانه ها برای استفاده نائب السلطنه و همراهانش و دیگری برای علاءالسلطنه که والی فارس و بنادر جنوب بود در نظر گرفته شد. طبق برنامه از قبل تنظیم شده، قرار بود علاءالدوله در اسکله بندر بوشه به لورد کرزن و همراهانش خیر مقدم بگوید و بعد آنان را تا منزلشان همراهی کند. این منزل برای اقامت لورد کرزن و همسرش و نوکرها و مستخدمین آماده شده بود. قرار بود لورد کرزن یک شب در خاک ایران اقامت کند و مهماندار وی علاءالدوله والی فارس بالاترین مقام در جنوب کشور باشد. لورد کرزن قرار بود جواب دیدار علاءالدوله را با این مهمانی بدهد و در آن از شخصیت‌ها، ارکان معتبر محلی و کنسول‌های خارجی دعوت شده بود که ناگهان لیدی کرزن بیمار شد و احساس کرد نمی‌تواند از کشتی پیاده شود و بعد از مراسم در خانه که برای آنها تدارک دیده بودند اقامت کند، چون محل اقامت از بندر نسبتاً دور بود. بنابراین لورد کرزن اعلام کرد آن شب را که اتفاقاً دریا هم طوفانی بود، همراه خدمش در کشتی میماند و فردا صبح در خاک ایران پیاده می شود. این تصمیم لورد کرزن بسیار ناراحت کننده بود، گرچه تصمیم دیگری هم نمی شد گرفت، چرا که دوباره مسئله بغرنج دید و بازدید و اینکه چه کسی اول باید به دیدار دیگری برود مطرح می شد. علاءالدوله از وضع پیش آمده بسیار متاسف بود، ولی او هم نمی توانست کاری بکند جز اینکه خود را آماده پذیرایی از لورد کرزن در همان خانه قبلی نماید که انصافاً هم بسیار خوب و زیبا مرتب شده بود. به نظر لورد کرزن رفتن یک سر به آن خانه و بعد از آن رفتن به خانه علاءالدوله بدون اینکه به استقبالش آمده باشند مثل این میماند که نائب السلطنه مقتدر هندوستان زودتر به دیدن علاءالدوله نماینده شاه برود و آنگاه در خانه‌اش بنشیند و منتظر بماند که علاءالدوله بازدیدش را پس دهد. در مقابل این وضعیت با دوست قدیمیم حسین قلی خان نواب که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه ایران است و علاوه بر آن که به زبان انگلیسی آشناست جزء هیئت مهمانداران ایرانی نیز می باشد مشورت کردم و قرار شد که با تهران تماس بگیرم با مستر داف کاردار سفارت بریتانیا در تهران صحبت کنم و نظر او را جویا شوم. مستر داف بعد از تماس با مقامات ایرانی تلفنی اعلام کرد که صدر اعظم و دیگر اعضای وزارت امور خارجه ایران هیچ کدام جرأت ندارند در برنامه‌ای که قبلاً به تایید مظفرالدین شاه رسیده است تغییراتی بدهند. من یک بار دیگر هم زمانی که عضو هیئت مهمانداران پرنس نیکولا ولیعهد روسیه هنگام مسافرتش به هندوستان بودم با چنین مشکلی مواجه شدم. آن موقع لورد هریس فرماندار کل بمبئی حاضر نمی‌شد با آن لباس‌های پرزر و زیور و به عنوان قائم مقام امپراتور بریتانیا به دیدن ولیعهد روسیه برود و اصرار داشت که ولیعهد روسیه اول باید به دیدن او بیاید. بهترین راه این بود تا لورد کرزن آن شب که همسرش بیمار بود تنها از ناو هاردینگ پیاده شود و تمام تشریفات مثل برنامه قبلی اجرا گردد. اما بدبختی دیگر این بود که ایرانیان کوچکترین تغییر در برنامه را باید به تهران اطلاع می دادند و بعد از تایید آن را اجرا می کردند و از طرف این مشکل این بود که نکند قضیه بعد از رسیدن به تهران بدتر شود. ایرانیان که همه اعمال کشورهای خارجی را از دید خود و معیارهای خود بررسی می کردند، شاید تصور می نمودند که این تغییرات ناگهانی نیز حیله‌ای از طرف سفارت بریتانیا برای بالا بردن مقام نائب السلطنه هند در چشم عرب‌ها و دیگر ساکنین اطراف خلیج فارس است. آنان چنین تصور می کردند که ما می خواهیم به این وسیله مقام لورد کرزن را تا مقام شاه ایران بالا ببریم و این برتری را جلوی چشم فرمان روایان کشورهای خلیج فارس و حتی ایرانیان به جلوه درآوریم. تردید ندارم که کنسول روسیه در بوشهر پیش از ورود لورد کرزون آنجا را ترک کرده بود تا به احتمال قوی جزء کنسول‌های نباشد که به نائب السلطنه معرفی می‌شود. و سعی می‌کرد ذهن حکام ایرانی را نسبت به هم بدبین کرد و تحریک نماید. بنابراین ارسال تلگراف دوباره برای توضیح آنچه اتفاق افتاد و انتظار کمک و همراهی بیشتر از شاه و وزیران باعث می‌شد که آنها در حقیقت تصور کنند که انگلیسی‌ها خیال اهانت به شاه را دارند. من مشتاق بودم که سفر لورد کرزون به ایران باعث پیوندی دوستانه بین دو کشور شود تا در آینده نیز از این دیدار به عنوان یک رویداد تاریخی یاد کنند. خیال داشتم بعد از بازگشت لورد کرزون و انجام مراسم خداحافظی ابتدا گردشی در کارون کنم، آنگاه به بصره و بغداد و بعد به کربلا و نجف بروم. سپس از جاده کرمانشاه و همدان که بزرگراه جنوبی ایران را به قم وصل می‌کند به تهران بازگردم. بعد از ترک لورد کرزون با مستر چرچیل دبیر شرقیم و وسیله کشتی از رود کارون به اهواز رفتیم. اهواز شهری کوچک است که در کناره کارون قرار دارد. مردم ایل بختیاری که محل سکونتشان اطراف این رود است و از مناطق صعب العبور گذر می کنند، نسبت به منافع و سیاست بریتانیا دوستانه عمل می نمایند. بعد از رسیدن به اهواز مسیرمون را به طرف خرمشهر محمره عوض کردیم. رئیس مقتدر ایلات عرب زبان خوزستان شیخ خزعل ابن جابر در این شهر سکونت می کند. این مرد که فرمان روای دلیر و پرقدرت است، برای تحکیم پایه های حکومتش روش های عجیبی به کار می بست. مثلا برادرش شیخ خزعل را که نسبت به او سوء ظن داشت، برای رفع آسیب احتمالیش در دریا غرق کرده بود. البته شیخ خزعل با من شخصا خیلی محترمانه و دوستانه رفتار کرد و حتی به عنوان هدیه یک اسب عربی زیبا و اصیل به من داد که من برای سپاس از او اسمش را خزعل نامیدم و قسمت عمده سفرم از خرمشهر به تهران را با همین اسب آمدم. این اسب یکی از باهوشترین و باوفاترین اسبهای تیره خودش بود. من علاقه زیادی به او داشتم و قصدم این بود که او را با خود به انگلستان ببرم، ولی متاسفانه انتقالم از تهران به بروکسل چنان اتفاقی و ناگهانی انجام گرفت که نتوانستم تصمیم خود را عملی سازم. صفحه 299، سفر سر آرتور هاردینگ به بغداد. قبل از اینکه دوباره به تهران بازگردم، خیلی علاقه من بودم سفری به بغداد و ویرانه‌های بابل و همینطور شهرهای مقدس مسلمانان داشته باشم. قسمتی از این مسیر را از میان نخلستان‌های زیبا گذشتیم و مدتی هم در شهر بصره که در امتداد مسیرمان بود ماندیم و در این مدت از والی ترک آنجا که پادشاهی مهمان دوست بود دیدن کردیم. مسافرت خوبی بود، گرچه مناظر دو طرف رودخانه تقریبا یک نواخ بود، ولی از اینکه اثری از حشرات موذی نبود بسیار خوشحال بودم. در ادامه مسافرتمان به شهر بغداد رسیدیم و از مهمانداری سرهنگ نیوماریچ برخوردار شدیم. وی در محل کار رزیدنت بریتانیا اقامت داشت. گرچه مسافرت خوبی بود، ولی هوای ابری و بارانی شهر چندان لذت بخش به نظر نمی رسید. اما از همه بدتر این خبر بود که در شهر کربلا، که یکی از مقدس ترین شهرهای مذهبی مسلمانان شیعه بعد از نجف است، بیماری وبا شیوع پیدا کرده است و مسئولان اجازه نمی دهند کسی قبل از قرنطینه به این شهر رفت و آمد کند. البته این قوانین شامل شهر نجف و حله نمی شد. خرابه های باستانی بابل در شهر حله که بسیار علاقه من بودم از آن بازدید کنم قرار دارد و فاصله اش تا بغداد با اسب یک روز راه است. وقتی عاقبت وارد خاک حله شدیم با یک هیئت آلمانی برخورد کردیم که در حال حفاری میان ویرانه ها بود. آنها بسیار صمیمانه ما را پذیرفتند و چیزهایی را هم که پیدا کرده بودند به ما نشان دادند. مهمترین کشفیاتشان خشت های نازک و زرد رنگی بود که از عهد بابلی ها باقی مانده بود. این کاوشگران معتقد بودند این خشت گل های نازک در قدیم حکم چک و برات های ما را داشتند که ارزش آن بر رویش حک شده است. در این فصل از سال آب دجله بسیار پایین بود، زیرا دولت عثمانی مدتی بود که کانالی به نام هندیه بر روی رودخانه دجله حفر کرده بود و قسمت اعظم آب داخل این کانال می شد. مخارج کانال مزبور به وسیله یک هندی مؤمن شیعه و ثروتمند پرداخته شده بود که برای مسافران و زوار شیعه عتبات رفت و آمد آسان تر باشد. در اون موقع عرض کانال به اندازه ای بود که ما را با کشتی تا کوفه برساند. وقتی دستور دادم اسب‌ها را برای ادامه مسافرتمان تا کانال هندی آماده کنند، خبر رسید که نتوانستند اسب‌های مناسب پیدا کنند و در ضمن مقامات محلی ترک اجازه نمی‌دهند که ما وارد نجف بشویم. این خبر مرا بسیار عصبانی کرد، گرچه می‌دانستم که باعث این توطئه کنسولگری روسیه در بغداد است. آنان به وسیله دولت روسیه نمی‌خواستند من و دبیر شرقیم میسیو چرچیل از اماکن مقدس شیعیان دیدن کنیم، ولی من هم تصمیم داشتم که به این زودی تسلیم اهانت گستاخانه آنها نشوم. بنابراین دوباره از هله بغداد برگشتم و والی آنجا را که پیرمردی متین و مهمان نواز بود ملاقات کردم و متاسفانه برخلاف میلم گفتگوی تند میان ما صورت گرفت. البته تا آن موقع والی بغداد هیچ مانعی برای مسافرت هم چه به بغداد و چه به سایر جاها ایجاد نکرده بود، ولی از طرفی هم نمی توانست علت مخالفتش را شیوع وبا در نجف عنوان کند، چون هنوز بیماری به نجف نیامده بود. بنابراین خیلی صریح گفتم که نمی توانم چنین توهینی را از طرف ماموران عراقی مبنی بر جلوگیری از آزادی مسافرت هم در قلمرو حکومت عثمانی بپذیرم. مضافاً بر این که این سفر یک ماموریت سیاسی و رسمی از طرف دولت مطبوع من است. والی بغداد که اصولاً مردی آرام و خوشنیت بود، گفت که اصلاً قصد نداشته در مسافرت‌هایم ایجاد مانع نماید و از آنچه اتفاق افتاده بود صمیمانه معذرت خواست و قول داد که هرچه سریع‌تر دستور می‌دهد همه گونه تسهیلات در مسیر سفرم هم به نجف و هم در خود شهر برایم مهیا سازد. بعد از قول و قرارها من و مستر چرچیل مجدداً به هله برگشتیم و خوشبختانه دیدیم که پافشاری ما اثر خودش را کرده است. در آنجا یک اسکورت رسمی ترک به دستور والی بغداد منتظر ما بود که ما را تا زلکفل واقع در کانال هندی اسکورت کند. از آنجا تا کوفه را که در نزدیکی نجف است با قایق طی کردیم و مسیر هله تا زلکفل را با اسب پیمودیم. در مسیر من از خرابه‌های کهن و باشکوهی که از عهد نمرود بر جای مانده و آثار زیبایی بود و در زلکف نیز از یک معبد یهودی متعلق به خرقیال نبی دیدن کردیم. بنابر تاریخ این پیغمبر زمانی که اسیر بابلی‌ها بوده در همین محل فوت کرده است. کشیش‌های یهودی که متولیان این معبد بودند این بنا را به ما نشان دادند و خیلی محبت کردند، ولی بنا به زیبایی داستان زندگی خرقیال نبی نبود، زیرا به روایت تورات وی شاهد بوده که به امر خداوند دور استخوان‌های پوسیده هموطنانش رو گوشت و پوست گرفته و خودش نیز به امر خداوند دو عصای جداگانه را که مظهر دو شاخه قوم اسرائیل یعنی یهودا و افرایم هستند به هم متصل کرده، به این معنی که به زودی این دو شاخه یکی خواهد شد. وقتی به شهر کوفه رسیدیم آفتاب تازه طلوع کرده بود و اشعه آن بر گنبد مسجد علی علیه السلام پرتوی خیره کننده افکنده بود. بعد از دیداری از شبستان مسجد کوفه که در آنجا فیروزان خون امام بزرگ شیعیان جهان را ریخته بود، با یک کجاوه نچندان امن بعد از یک ساعت به نجف رسیدیم. در آنجا منزل یکی از افرادی که از طرف والی بغداد ما را همراهی می‌کرد و اهل سوریه بود رفتیم. بعد از کمی استراحت به راهنمایی او از شوارع تنگ نجف گذشتیم و به مسجد علی علیه السلام که آرامگاه باشکوهی است رسیدیم. آرامگاه امامی که در نزد ایرانیان محبوب ترین است و ارتباط دهنده ایران هخامنشی با ایران اسلامی است. پاورقی اعتقاد نویسنده قابل تعمق است. مترجم ادامه متن. تمام خیابان‌ها پر از رفت آمد طلاب بود. احساس می‌کردم همان عوامل روسیه و فرانسه که می‌خواست مانع آمدن من به نجف گردد، هنوز به طور نامرئی مشکل به وجود می‌آورد. مثلا برای اینکه چشمان ناپاک و نامحرم من به قبله شیعیان و ذریح پیشوای بزرگ آنان نیفتد، پرده‌ای بزرگ جلوی شبستان مسجد آویزان کرده بودند که داخل حرم دیده نشود. گرچه نگاه کردن داخل زری و دیدن قبر با شکوه علی ابن ابی طالب علیه السلام از میان پرده کار سختی بود، ولی من این کار را کردم و هنر مردم مشرق زمین را از میان پرده های آویخته نظاره کردم. بعد از آن من و دبیر شرقیم با کارگزار نجف که سوری بود نهار خوردیم و بعد از آن سوار اسب شدیم تا به دیدن صحرای خشک و بی آب و علف که در غرب شهر قرار داشت برویم. زمین هایی که در آنجا دیدیم همه خشک و شنزار بود، ولی در عوض تا چشم کار می کرد پر از سنگ قبرهایی بود که در زیر آن اجساد شیعیانی از اقصا نقاط جهان را دفن کرده بودند. عبور از میان این قبور سخت بود، زیرا کوچکترین حرکت بیدلیل از طرف یک غیر مسلمان توهینی به مقدسات مسلمانان شمرده می شد. حتی در شهر بغداد که اغلب ساکنان سنی هستند، زمانی که از مسجد جامع شهر دیدار می کردم، مردی که از روی لباسش فهمیده می شد از طبقه بالای جامعه است، با صدای بلند شروع به لعن و نفرین من کرد که چرا از مسجد مقدس مسلمانان دیدن می کنم. صفحه 302 دیدار چرچیل با رهبر بزرگ شیعیان نجف. زمانی که از میان سنگ قبور رد می شدیم، متوجه غیبت ناگهانی همراه هم آقای چرچیل شدم. ظاهراً او در این فرصت کوتاه توانسته بود با زرنگی وقت ملاقاتی از مهمترین رهبر شیعیان جهان بگیرد. این مجتهد بزرگ آذربایجانی آقای شربیانی نام داشت که خیلی مؤدب بود. او از روی مهربانی همراه مرا به حضور پذیرفت و بدون اینکه راجع موضوع خاصی صحبت و یا تأکید کند، این حقیقت را عنوان نمود که ایرانیان از اینکه ماموران دولتی از روسیه پیروی می کنند ناراضی و ناخشنود هستند. چرچیل از شخصیت آقای شربیانی و پسرش بسیار تعریف و تمجید کرد و وی را یک روحانی فاضل، عالم و با فرهنگ توصیف نمود. البته چنین صفاتی در یکی دیگر از روحانیون ایرانی مقیم نجف نیز وجود دارد که وی را بحرالعلوم می نامد. ظاهراً این دو روحانی عالم و دانشمند نه تنها در امور دینی دارای اطلاعات هستند، بلکه در مورد سیاست‌های جهانی نیز افرادی با اطلاع به نظر می‌رسند. یکی دیگر از مراجع تقلید شیعیان در نجف آقای مامقانی نام داشت. او نیز در آذربایجان بود و اگرچه از لحاظ مذهبی همتراز با آقای شربیانی بود، ولی از نظر سیاسی هیچ‌گونه اطلاعاتی نداشت. بعد از مدتی که از مراجعتم به تهران گذشت، شنیدم که این روحانی عالی مقام با جمعی از شیعیان بین النهرین برای زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام عازم مشهد مقدس است. در بین راه افراد زیادی از ژندپوشان و بیماران نیز به این زوار پیوسته بودند و خیلی عظیمی از بیماران مبتلا به امراض مصری به مرز ایران و عثمانی یعنی کرمانشاه و قصر شیرین رسیدند. علی‌رغم اعتراضات مرزبان بلژیکی و اروپایی برای رعایت قوانین قرنطینه، تمام آن زوار با بیماری‌های مصری وارد ایران شدند و هیچ کس هم جرأت نداشت از ورود این گروه به پیشوای چنین روحانی مقتدری جلوگیری به عمل آورد. بعد از رسیدن این مقام روحانی به قم آشوب به پا شد، زیرا این آیت الله خیلی صریح و فوری اعلام کرد مالیاتی که این شرکت‌های خارجی به عنوان راهداری و اداری پستخانه و قهوه‌خانه‌های میان راه می‌گیرند حرام است. این مقام روحانی ظاهراً قبول نمی‌کرد راهی که با همراهانش بر روی آن سفر می‌کنند احتیاج به تعمیر و رسیدگی مرتب دارد و هزینه آن باید از همین مالیات‌های راهداری تأمین شود. صفحه 303 دیدار مظفرالدین شاه با مامقانی در صحن حضرت عبدالعظیم. وقتی مظفرالدین شاه از ورود آیت الله مامقانی خبردار شد، فوری برای ملاقات با او در تهران از وی دعوت به عمل آورد. ولی آیت الله صریح و بی‌پرده دعوت شاه را رد نمود و علت آن را این طور ذکر کرد که حاضر نیست به شهری وارد شود که اغلب ساکنان آن مسیحی و یهودی هستند و زنان آن بی‌حجاب در میان شهر می‌گردند و خودشان را به نامحرمان نشان می‌دهند. ولی در ضمن آن عنوان کرد که هنگام عبور از پایتخت برای ادای نماز به حضرت عبدالعظیم می‌رود و شاه می‌تواند او را در آنجا ملاقات کند. یکی از شاهدانی که ملاقات این دو تن را به چشم خود دیده است تعریف می‌کند که وقتی اعلی حضرت وارد صحن شاه عبدالعظیم شده و جلوی آقای مامقانی تعظیم و تکریم می‌کند، آیت الله بدون کوچکترین توجهی به این احترام همه چیز را نادیده می‌گیرد. آیت الله مامقانی پیرمردی ریزنقش، رنگ پریده، با بینی بزرگ و عقابی است و عمامه‌ای بزرگ و سیاه که نشانه سید بودن وی است بر سر می‌گذارد. او هنگام بالا رفتن از منبر یک دست بر عصا و دست دیگرش را بر ملای جوان و کم سن و سال تکیه می کند. راوی تعریف می کند که شاه دو سه استکان از آبی که آیت الله مامقانی در آن وضو گرفته بود نوشید و حتی چند بطری از باقی مانده آب را نیز دستور داد بردارند تا برای تبرک و استفاده اهل حرم با خود ببرد. در هر صورت این آخرین سفر آیت الله مامقانی بود، چون کمی بعد از ورودش به مشهد در آنجا درگذشت. پاورقی شاید نویسنده زیاد تعمق نکرد و این مکانها دقیق نباشد. مترجم ادامه می‌دهد. این روحانی متولد آذربایجان بود و از آنجا که بیشتر عمر خود را در عتبات عالیات گذرانده بود، هیچ گونه اطلاعات سیاسی در مورد مسائل جهانی نداشت و این بی‌اطلاعی چنان وسیع بود که انسان را به تعجب می‌انداخت. ولی آقای شربیانی نقطه مقابل او بود و اطلاعات جهانی و سیاسی زیادی داشت. یکی دیگر از روحانیون برجسته که در تهران مقیم بود شیخ هادی نام داشت. او نیز مانند اغلب ملایان از مال دنیا پرهیز می‌کرد و شاید برای همین بود که دامانش از آلودگی‌های دنیوی پاک بود. بعضی او را وابسته به فرقه بابی‌ها می‌دانستند. در هر صورت شیخ هادی در تهران محکمه داشت و طبق شرع به اختلافات مردم رسیدگی می کرد. خود من چند بار شاهد رسیدگی به دعاوی مردم بودم که بدون چشم داشت به هیچ حق و زحمه‌ای به اختلافات بین آنان رسیدگی می کرد و اگر گاهی هم پول و حق و زحمه‌ای می گرفت به خاطر آن بود که می دانست ارباب رجوعش توانگر است. او برخلاف روحانیون دیگر به سیاست علاقه ای نداشت. روحانیون سیاست پیشه را خودم بعضی اوقات در منزل سفیر کبیر سلطان عبدالحمید در تهران، شمس‌الدین بیگ و یا دیگر دوستان ایرانی هم دیده بودم. به نظر من روحانی ترین و روشن فکرترین شیعه تهران شیخ محمد ابوطالب بود که من با او بحثای مذهبی بسیاری کردم و او به پیروی از عقیده سلطان عبدالحمید معتقد بود که برای اتحاد مسلمانان جهان کوشش می‌کرد. البته گرچه خود او به عبدالحمید اعتقادی نداشت، ولی تشخیص داده بود اتحاد بین مسلمانان باعث تقویت آنان خواهد شد. وی با همین هدف مدتی از عمرش را در مکه زندگی کرده بود، ولی تعلیمات وهابیون در حجاز آنچنان برای او جاذبه‌ای نداشت. خود او اعتراف می‌کرد که پیروان فرقه وهابی چنان خودشان را سرگرم جزئیات و فرعیات دین کردند که گویا در آینده هیچ تحولی در جهان رخ نخواهد داد و این جزئیات حکم‌های بدون تغییر هستند. صفحه 303 دیدار مظفرالدین شاه با مامقانی در صحن حضرت عبدالعظیم. وقتی مظفرالدین شاه از ورود آیت الله مامقانی خبردار شد، فوری برای ملاقات با او در تهران از وی دعوت به عمل آورد. ولی آیت الله صریح و بی‌پرده دعوت شاه را رد نمود و علت آن را این طور ذکر کرد که حاضر نیست به شهری وارد شود که اغلب ساکنان آن مسیحی و یهودی هستند و زنان آن بی‌حجاب در میان شهر می‌گردند و خودشان را به نامحرمان نشان می‌دهند. ولی در ضمن آن عنوان کرد که هنگام عبور از پایتخت برای ادای نماز به حضرت عبدالعظیم می رود و شاه می تواند او را در آنجا ملاقات کند. یکی از شاهدانی که ملاقات این دو تن را به چشم خود دیده است تعریف می کند که وقتی اعلی حضرت وارد صحن شاه عبدالعظیم شده و جلوی آقای مامقانی تعظیم و تکریم می کند، آیت الله بدون کوچکترین توجهی به این احترام همه چیز را نادیده می گیرد. آیت الله مامقانی پیرمردی ریزنقش، رنگ پریده، با بینی بزرگ و عقابی است و عمامه بزرگ و سیاه که نشانه سید بودن وی است بر سر می گذارد. او هنگام بالا رفتن از منبر یک دست بر عصا و دست دیگرش را بر ملای جوان و کم سن و سال تکیه می کند. راوی تعریف می کند که شاه دو سه استکان از آبی که آیت الله مامقانی در آن وضو گرفته بود نوشید و حتی چند بطری از باقی مانده آب را نیز دستور داد بردارند تا برای تبرک و استفاده اهل حرم با خود ببرد. در هر صورت این آخرین سفر آیت الله مامقانی بود، چون کمی بعد از ورودش به مشهد در آنجا درگذشت. پاورقی شاید نویسنده زیاد تعمق نکرد و این مکانها دقیق نباشد. مترجم ادامه متن. این روحانی متولد آذربایجان بود و از آنجا که بیشتر عمر خود را در عتبات عالیات گذرانده بود، هیچ گونه اطلاعات سیاسی در مورد مسائل جهانی نداشت و این بی اطلاعی چنان وسیع بود که انسان را به تعجب می انداخت. ولی آقای شربیانی نقطه مقابل او بود و اطلاعات جهانی و سیاسی زیادی داشت. یکی دیگر از روحانیون برجسته که در تهران مقیم بود شیخ هادی نام داشت. او نیز مانند اغلب ملایان از مال دنیا پرهیز میکرد و شاید برای همین بود که دامانش از آلودگی‌های دنیوی پاک بود. بعضی او را وابسته به فرقه بابی ها میدانستند. به هر صورت شیخ هادی در تهران محکمه داشت و طبق شرع به اختلافات مردم رسیدگی میکرد. خود من چند بار شاهد رسیدگی به دعاوی مردم بودم که بدون چشم داشت به هیچ حق و زحمه‌ای به اختلافات بین آنان رسیدگی میکرد و اگر گاهی هم پول و حق و زحمه می گرفت، به خاطر آن بود که می دانست ارباب رجوعش توانگر است. او برخلاف روحانیون دیگر به سیاست علاقه ای نداشت. روحانیون سیاست پیشه را خودم بعضی اوقات در منزل سفیر کبیر سلطان عبدالحمید در تهران، شمس‌الدین بیگ و یا دیگر دوستان ایرانی هم دیده بودم. به نظر من روحانی ترین و روشن فکرترین شیعه تهران، شیخ محمد ابو طالب بود که من با او بحثای مذهبی بسیاری کردم و او به پیروی از عقیده سلطان عبدالحمید معتقد بود که برای اتحاد مسلمانان جهان کوشش می کرد. البته گرچه خود او به عبدالحمید اعتقادی نداشت، ولی تشخیص داده بود اتحاد بین مسلمانان باعث تقویت آنان خواهد شد. وی با همین هدف مدتی از عمرش را در مکه زندگی کرده بود، ولی تعلیمات وهابیون در حجاز آنچنان برای او جاذبه‌ای نداشت. خود او اعتراف می‌کرد که پیروان فرقه وهابی چنان خودشان را سرگرم جزئیات و فرعیات دین کردند که گویا در آینده هیچ تحولی در جهان رخ نخواهد داد و این جزئیات حکم‌های بدون تغییر هستند.